میخوام بحث شما رو خود محدود کنم. میخوایم بپردازیم به اینکه آقا جهش تولید و قاچاق کجا رابطه های مستقیمی دارن. شاید این عرایض اولیه بنده روابط غیر مستقیمشه یا اصلا کلا هیچ رابطه خاصی نداره توی مثال اول بنده. وقتی که ما داریم در مورد محصول نهایی با هم صحبت میکنیم، محصول نهایی ماحصل یک فرایندیه که من سرمایه گذار در فضای اقتصادی کشور، من تولید کننده در فضای اقتصادی کشور سرمایه خودم آوردم، کنار نیروی انسانی در کارخانه گذاشتم، کالا رو تولید کردم، تولید من یک تولید کیفیه، آوردم گذاشتم سطح عرضه. مردم در سطح عرضه میخوان انتخاب بکنن کالای بنده رو خریداری بکنن یا خریداری نکنن. اینجا بحث قاچاق مطرح میشه. چرا؟ چون که من تو حوزه سطح عرضه دارم کالای فینیش پروداکت خودم رو ارائه میکنم به مردم. یه موقع ممکنه دوستان یه سری سوال این وسط بپرسن، بگن آقا مگه قاچاق فقط در سطح عرضه است؟ میگم خیر. میگم قاچاق واسه جاهای دیگه هم هست؟ میگم بله. قاچاق در ترانزیت هست، در انبارش هست، در توزیع هست، ولی مخاطبین خاص خودشو داره. اگه شما از بنده بپرسید عوامل مؤثر بر قاچاق و جهش تولید چیه، من میگم سوالو بیاید دقیق‌تر بپرسید. من اتفاقا نشستم نوشتم چون می‌خواستم بیام اینجا. عواملی که ما توی متغیرهای مؤثر داریم، یکیش بر رفتار قاچاق چیه؟ عواملی که مؤثر بر رفتار قاچاق چیه با عواملی که مؤثر بر رفتار خریدار نهایی با دیگه فرق داره.
همون تعرفه باز میتونه یکی از اون مسائل باشه دیگه، درسته؟
میتونه باشه، ولی به نظر من عرض کردم دیگه، ما یه نامعادله داریم آقای مسئولین. این نامعادله یه کفه این ترازو اینه: صرفه اقتصادی قاچاق چقدره؟ ریسک قاچاق چقدره؟ این طرف نامعادله چیه؟ کشف کالای قاچاق، اجرای حکم متناسب با تخلف و جرم صورت گرفته و صدور حکم و نهایتاً اجراش. این نامعادله هر کدوم از این کفه‌هاش بره بالا، صرفه به همون سمته
که معمولاً ناهمگونی داره دیگه.
بله دیگه، ناهمگونی داره.
خب من یه سوال دیگه از شما بپرسم، برای اینکه می‌خوایم بحثو باز بچرخونیم، که این اتفاق خیلی خوب توضیح دادید حضرت عالی، این مورد در واقع قاچاقچی رو داشته باشیم که می‌خوایم بهش بپردازیم.
من عرضم فقط تکمیل کنم عنوانشو بگم. ببینید ما یه سری متغیرها و پارامترها داریم مؤثر بر رفتار عوامل قاچاقه. بله. این متغیرها با آن متغیرهایی که بر رفتار تأمین کننده مالی قاچاق اثر داره متفاوته ها. عواملی که بر رفتار توزیع کننده کالای قاچاق اثر داره متفاوته ها. عواملی که بر رفتار مصرف کننده کالای قاچاق اثر داره متفاوته ها.
همه تو جایگاه خودشون در واقع دقیقاً.
یعنی اگه بخوایم بحث تخصصی و کارشناسی بکنیم، چون توی ستاد این کارها انجام شده، بر اساس نتیجه این اقدامات سیاست گذاری شده، برنامه‌ریزی شده، هماهنگی شده.
اتفاقاً تو دقیقاً می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم. فقط یه نکته، شما فرمودید اون بحث کالایی رو که تعرفه‌اش صفره و داره قاچاق صورت می‌گیره، دلیل این اتفاق چیه؟
خیلی خلاصه و غیر تخصصیش، صرفه اقتصادی داشتن. چرا صرفه اقتصادی داره آقای مسعودی؟ میخواییم تخصصی بهش بپردازیم. چون عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار من به نحوی چیده شده که صرفه رو میبره مثلا حتی در کالایی که تعرفش صفره، اگر بنده قاچاقچی قاچاق بکنم سود سرشاری میبرم. خب من قاچاقچی میرم به این سمت، این
خاطر هزینه های دیگه ای که میخواد بهش
در واقع برسه. به خاطر عوامل و هزینه های دیگه، مثل چی؟ مثل قوانین تجاری، سیاست
دقیقاً. آقای دکتر صفاری بفرمایید.
ببین موانع غیر تعرفی، همون که میگفت وزارت صنعت فرضاً این گوشی ها رو اجازه میده، یه سری گوشی ها رو اجازه نمیده. درسته تعرفه است، میگه کالا لوکسه، ما اون کالا قاچاق میشد دیگه، میومد، یعنی 75% گوشی قاچاق میشه. اتفاقاً من همین تفاوت قیمت از کجاست؟ وقتی صدا تنظیم بازار میاد یه سری کالاها رو به خاطر حمایت از مصرف کننده داخلی تفاوت قائل میشه. ببین ما بعضا میبینی شکر داره وارد میشه به 4200، اما تو بازار قیمت ارز آزاده. خب یه نفر میاد اینو تبدیل به نبات میکنه میفرسته به عراق و عملا هیچ کار نمیکنه، عملا داره از اختلاف قیمت ایجاد شده و رانتی داخل داره ایجاد. شما دارو رو نگاه کنید، شما اگر برید افغانستان، پاکستان، همه عراق، اصلا شما تمام داروخونه ها داروهای ایرانی هست، چون بسیار ارزانه. خب شما وقتی میبینید مصرف مثلا مواد غذایی، میبینید 1.5 برابر مصرف جمعیت ایرانه. چرا این اتفاق میفته؟ چون پدیده قاچاق با وجود میاد برعکسش. من اتفاق میگم
محصولات کشاورزی همینو داریم.
دقیقا شما گوشت رو نگاه کنید وقتی داره میاد از این وقت ما شبا میرفتیم جلو و صادرات قاچاق گوسفند میگذیم از این وقت با 4200 داشتیم گوشت وارد میکردیم. پس پدیده قاچاق اتفاق نتیجه سیاست هاست، نتیجه سیاست گذاری هاست، وگرنه دقیقا باید بصرفه. شما جریمه ای که دقیقا میبنده ستاد، شما 100 تا معموله میبنده یکی ببنده، خب جریمه این قاچاقچی نسبت به این یه معموله چقدره؟ میگه میصرفه، من اصلا 100 تا یه دونه گرفته میشه، اصلا خیلی از کالاها میزن تو آب اصلا.
درسته، ما بهش میگیم احتمال کشف کالای قاچاق. یکی از پارامترها تو این نامعادله احتمال کشف کالای قاچاقه. اگه این احتمال پایین باشه، ریسک کشف پایین باشه، سود و صرفه اقتصادی بالا باشه، این نامعادله به کدوم سمت میل میکنه؟ به سمت قاچاق. آره.
یعنی به عبارتی من اتفاقا برعکس میگم، پدیده قاچاق برمیگرده به سیاست داخلی، یعنی برمیگرده به سیاست گذار اقتصاد داخلی که ما قاچاقچی رو تحریک میکنیم. آره اونا بحث کیفیت میگن، اما شما وقتی تعرفه واردات در اروپا 14%ه عموما برمیگرده به کالای ممنوعیه که وجود داره، مثلا برای بهداشت اون اسباب بازی رو مثال زدن، بعد یه سری محدودیت ها باشه، حالا زیر پرلی هم ممکنه چند تا درست کنه، اما وقتی میرسید به قاچاق به تعداد انگشت هاست و حتی نوسان. شما جا به جای پول، حالا خوشبختانه یک کمی برگشته، وگرنه ما طرف میدیدی چک برگشتی داشت 1000 تا کلاهبردار بود، از 10 تا چک میرفت میگرفت. شما الان که دیگه بالای 200 میلیون تومان میگن آقا بگو کجا داری میبری. خود همین شفافیت مالی، الان شما اگه تحریم ها هم نگاه کنید میبینید دقیقا تحریم های مالیه، به ما کار نداره که جنس رو میبری. وقتی میخوایم پول انتقال بدیم یخی ما رو میگیره میگه من انتقال نمیدم. طبیعیست که باید جریان های مالی قاچاقچی معلوم بشه. از طرفی ما ورودی ما اصلاح گمرکیه. یه زمانی اومدن در دولت اشتباه نکنم احمدنژاد بود، برای پدیده قاچاق کدای در از رهگیری بود که دقیقا کالا می اومد از چه مبادی، و زمان آقای نعمت‌زاده در وزارت صنایع اینو چیکار کرد؟ جمع کرد. اما واقعیت اینه که نمیشه با قاچاق مبارزه کرد. به نظر من میشه، به قول آقای معاون آقای نعمت‌زاده میگه ما قرار نبود با قاچاق مبارزه کنیم، یعنی قرار نبود، درست اسمش بود ستاد بود، اما قرار نبود باش مبارزه کنیم. و وقتی قرار نباشه خب طبیعیه که یه دفعه اقتصاد زیرزمینی میبینی بیش از 50% اقتصاد روزمینی که داره اتفاق میفته. وقتی این اتفاق بیفته خب طبیعی هستش، تو برنامه اتفاق پایششون در همین قاچاق صحبت میکرد. وقتی در ما دو ماه نزدیک 40 سال قاچاق گرفتیم، تمام انبارهایی که مواجه میکردیم معلوم نبود از کجا دارن میان، از چه مبادی دارن میان. من نتیجه‌ام اینه که به نظر مثل ما یه سری یارانه‌هایی داریم داخل میدیم که قاچاق صادرات رو داریم درست میکنیم که آقا تو بیا صادر کن، یه سری موانع غیر تعرفه‌ای رو میذاریم. یعنی درست میگن گوشه آزاد، ایشون درست میگو، اما این برند رو نمیتونه بیاری، از این برند هم رونده بازاره با گوشی صفر هم میادم.
حتی آقای دکتر تو اون موقعی که من درس کردم تعرفه صفر بود و موبایل قاچاق صدر بود، هیچ محدودیتی نبود. یعنی تعرفه صفر بود، هیچ محدودیتی برای واردات هیچ موبایلی نبود و موبایل بالاترین حجم قاچاق داشت.
دقیقاً
این فرمایش شما شاید الان 20 روزه یا 15 روزه بانک مرکزی اومده گفته آقا به موبایل بالای 300 دلار از این تاریخ به بعد ارز نمیدم. برای این 20 روز فرمایشتون، حالا باید ببینیم نتیجه چیه که من میگم نتیجهش مشخصه، چون قاچاق تلفن همراه دیگه رخ نمیتونه بده. ولی برای همون موقعی که میفرمایید همچین محدودیتی نداشتیم. تعرفه صفر بود ولی موبایل قاچاقش بالا بود.
خاطر محدودیت منابع ارزی مثلا 3000 کالا ممنوع میکنه. ریشتراش برقی ممنوع. خب آیا تولید داخل وجود داره؟ نه داخل وجود نداره. پس حق انتخاب گذاشتیم برای قاچاقچیه. آقا برو هر قیمتی آوردی میگن قاچاقه، ازت میخرن. به بعد مثل دیدید بعضی وقتا تو خیابونا میگن توقع مطلقا ممنوع، بعد از اون افسر میپرسه خب ماشین رو کجا بذار، میگه مشکل توه. در صورت در دنیا میگه این پارکینگ ما میسازیم، برو تو اون پارکینگ بذار. اگر از این پارکینگ گذاشتی مثلا ساعت انقدر ازت میگیریم، اگر گذاشتی بیرون از جریمه میکنیم. ما بیشتر پدیده قاچاقمون اتفاقا سیاست های خود وزارت بازرگانی. یعنی من ریشه قاچاقو کسانی میدونم که سیاستگزار وزارت بازرگانی هستن و نتیجهش این قاچاق گسترده که تو اقتصاد ما هست.
آقای مصطفی ببخشید. آقای اجتهادی، حضرت عالی با این موضوع موافقید؟ آقای اجتهادی، خب آقای اجتهادی رو مثل رو خط نداریم. آقای مصطفی شما بفرمایید موافقید با این موضوع؟ یعنی این سیاست ها، چون از ابتدا که داریم صحبت میکنیم، حالا هم تو صحبت های آقای در واقع دهقانی نیا این موضوع بود، یعنی رسیدیم به این موضوع که این بسیار اثرگذاره. منتها اصل موضوع اینه که یه نکاتی هم میاد و اون نامعادلاتی که آقای دهقانی نیا بهش به درستی اشاره کردن، این نامعادله هی بزرگتر میشه و بعد هرچی بزرگتر میشه ما یه چیزی رو نمیبینیم، بعد بزرگتر هم میشه باز نمیبینیم. خب عملا اثر مضاعف مطمئنن داره میذاره.
ببینید تو سیاست گذاری اقتصادی مسئله که باعث این پدیده قاچاق میشه سیاست گذاری داخلی هستش که باعث میشه قیمت تمام شده محصولی، اما از تولید داخل یا اما از واردات قانونی، به حدی برسه که قیمت خارج از کشور، خارج از مرز ایران بالاتر کمتر بیفته، قاچاقچی انگیزه براش ایجاد میشه، یعنی تولید کننده و وارد کننده رسمی هر کالای قیمت تمام شدهش که میخواد تو سطح عرضه توزیع بکنه بالا میفته. به زبان خیلی ساده قیمت کالایی که میخواد از خارج از کشور به صورت غیر رسمی یا قاچاق وارد بشه پایین تر میفته. در نتیجه مصرف کننده وقتی که وارد بازار میشه این سطح توقع رو، اختلاف قیمت رو که میبینه، انگیزه پیدا میکنه بره کالای قاچاق رو خریداری بکنه. پس ما عملاً با سیاست گذاری غلطمون داریم قیمت تمام شده رو بالا میبریم، بازار رو برای قاچاقچی آماده میکنیم که بیاد به راحتی سود ببره. تولید کننده و وارد کننده قیمت تمام شدهش بالاه، قاچاقچی قیمت تمام شدهش پایینه، درست؟ وقتی که وارد بازار میشه مصرف کننده با مقایسه قیمت ها و همون برن اقدام به خرید میکنه، باعث میشه که سری مثلا وارد کننده ای که اومده کالای سرمایه‌ای شد در طول 3 ماه 4 ماه میخواد به بازار عرضه کنه، قاچاقچی در کوتاه‌ترین زمان کالا رو وارد کرده به صورت غیر رسمی، بلافاصله هم توزیع کرده تو بازار، سرمایه‌اش هم به دست آورده. یعنی سود مالی هم که برای قاچاقچی ایجاد میشه بالاتر از تولید کننده و وارد کننده بود. اگر سیاست‌های دولت تو بخش حمایت از تولید و واردات به گونه‌ای باشه که این انگیزه گرفته باشه، خود به خود به جای 100 قلم کالای قاچاق تبدیل میشه به 5 قلم کالای قاچاق. قاچاقچی میره کالای خاصی رو که میونه دیگه براش صرفه توجیه اقتصادی نره نمیره بیاره، میره کالایی میاره که محدود شده است. باز اون کالا برای دستگاه اجرایی راحت‌تر قابل کشفه. شما الان همه نوع کالای، حالا آقای دکتر مثال زدن، از ریشتراش گرفته، از لوازم صنعتی گرفته، از مواد اولیه گرفته، از دستگاه آماده شده گرفته، تقلب در کالاهای مواد اولیه گرفته تا محصولای تولید شده نهایی که کاملا هستش، همه اینا داره به واضح تو بازار هست. خب این قضیهش از کجا داره منشأ میگیره؟ سیاست گذاری ها و تعرفه ها به گونه ای باید باشه که اون انگیزه برای قیمت تمام شده برای تولید کننده و وارد کننده ایجاد بشه که قاچاقچی نتونه از این فرصت استفاده کنه.
خیلی ممنون آقای اجتهادی، تشریف دارین قربان.
بله
آقای اجتهادی، نظر شما رو بدونیم، سیاست‌های اقتصادی اثر میذاره روی قاچاق؟
ببین اساسا خدمت فرض کنم، من بخشی از صحبت‌های مهندس دهقانیان رو شنیدم، بعد تلفنم متأسفانه قطع شده بود.
خواهش می‌کنم.
صحبت‌های درستی رو داشتن. قطعاً سیاست‌های اقتصادی مؤثر هست، وضعیت اقتصادی، یعنی اساساً قاچاق گفتن دوستان معلول سیاست‌های غلط اقتصادیه و جایی هم قاچاق بروز می‌کنه که به هر حال صرف و صلاح اقتصادی برای افراد داشته باشه، بحث اقتصادیه و حتی در قانون مبارزه با قاچاق هم جرم اقتصادی شناخته شده، قاچاق کالا و ارز گفته جرم اقتصادیه.
قطعاً
سیاست‌های اقتصادی، مثلا سیاست‌های ارزی، واقعا که یک شاه مادر در واقع به هر حال سیاست‌های اقتصادی تأثیر داره، قطعاً تأثیر مستقیم.
آقای اشتادی، این سوال اینجا پیش میاد که حالا حضرت عالی به عنوان در واقع یک سازمانی که به هر حال توی این حوزه ها بنابر مسئولیتتون تو حوزه پیشگیری و نظارت هم فعالیت میکنید، این موارد رو چطور به گوش حالا مطمئناً ستاد و بحث در واقع دولت در نهایت میرسونید که بتونه اثرگذار باشه؟ چون ببینید شما مستقیم سر و کار دارید با این موضوع و در نهایت مطمئناً جز به اون 26 دستگاه یکی از دستگاه پرکار تو این زمینه محسوب میشید که به هر حال اون خط انتهایی وقتی اتفاقی که میفته کشف میشه، به سمت شما گزارش میاد و اتفاقاتی که میفته از سمت شما باید در واقع به سمت در واقع عملیاتی شدن بره. اما این نکته به هر حال پیشگیری و نظارتی که وجود داره، میخوام ببینم چطور اثر خودش رو به صورت عکس میذاره روی اصل موضوع که بتونه نتیجه بخش بشه.
ببینید، من خدمت رو عرض کنم، اگر ما در قانون مبارزه با قاچاق هم ما سازمان تعزیرات حکومتی هم قوه قضاییه مکلف شدن که آسیب شناسی قضایی بکنن علل به هر حال وقوع جرائم قاچاق رو، و این گزارش ها را سه ماهه ما باید به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بدیم، هم گزارش عملکرد رو هم آسیب شناسی ها رو که این اتفاق داره میافته. ما اگر حالا ملاحظه بکنن، به هر حال مهندس دهقانیان تشریف دارن، در جریان هستن، ما در آسیب شناسی ها موارد رو وقتی شناسایی میکنیم به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق هم اعلام میکنیم. البته ستاد مرکزی خودشون واقعا بدنه کارشناسی خوبی دارن، یک معاونت پیشگیری و کاهش تقاضا در بحث قاچاق دارن، خیلی فعالم هست. ببینید، اینا رو همه رو وقتی که بخوام فل جمله خدمتون عرض بکنم، مشکل اینه که قاچاق زمانی به وقوع میپیونده که صرفه اقتصادی داشته باشه. ما باید یه کاری بکنیم برای مقابله با قاچاق، باید صرفه اقتصادی رو از این برداریم، و قانون مبارزه با قاچاق هم راهکار رو نه در مبارزه فیزیکی، در بحث پیشگیری دونسته. در فصل دوم به هر حال یک قانون کیفری که خیلی جالب اومده در یه بحث نرم افزاری پیشگیری رو مطرح کرده و اولویت رو هم به پیشگیری داده. در اینجا پیشگیری همون مبارزه نرم افزاریه. اتفاقا مسئول بحث مبارزه نرم افزاری و سامانه های اینا باز خدای مهندس دهقانیان هستن. ببینید، ما وقتی که اگه کاری کردیم که در چرخه ورود خروج و نقل و انتقال تا حلقه مصرف اگر شفافیت ایجاد بشه، قاچاق به هر حال اون صرفه و صلاحش رو از دست میده. چون ما باید یه کاری بکنیم کشف قاچاق زیاد بشه، ریسک قاچاق بالا بره. اگه این اتفاق بیفته، خب صرفه صلاح از قاچاق میفته، اونم از طریق همین سامانه ها، سامانه کد شناسایی کالا و رهگیری که الان در برخی از کالاها از وزارت سمت مسئول کار هست، با به هر حال پیگیری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق داشته، در برخی از کالاها در واقع اجرایی شده. اولیش به هر حال دوستان میتونن توضیح شاید بدن در بحث که شاهکار اصلی بوده، در بحث ریجستری موبایل بوده. ببینید، ما الان بحث ریجستری موبایل نیاز به تعقیب و گریز و آقا سر مرز گرفتن و اینا نداریم. الان شما موبایل رو آزادم بزنم قاچاق وارد بشه، طرف مطمئنه که الزاماً باید این رو وقتی که به صورت غیر قانونی وارد کرد، تا زمانی که به صورت قانونی نره و ثبت نکنه، امکان استفاده از این رو نداره. امکان این که بتونه بفروشه، امکان این که اون خریدار بتونه این رو مثلا مورد استفاده قرار بده، اینا امکانش وجود نداره. خب ما الان تعداد پرونده های موبایل، من خدمتتون عرض کنم، شاید دو سال قبل آمار پرونده های قاچاق موبایل اولویت اول بود در بحث پرونده های وارده به سازمان تعزیرات.
بله.
ولی من الان در ده قلم شاید کالایی که اولویت به هر حال تعداد بیشترین فراوانی پرونده رو در سازمان تعزیرات دارن، اصلا اسم موبایل رو نمیبینم. چرا؟ چون اصلا دیگه قاچاق نمیشه، چون طرف میدونه قاچاق هم بیاره نهایتا همون کاری رو باید در زمانی که آورده در تهران و در شهرستانهای دیگه هم بخواد استفاده کنه، نهایتا باید همون کاری رو انجام بده که زمانی که به هر حال قانونی وارد میکرد باید اون کار رو انجام میداد، ثبت بکنه.
یعنی تا یه ماه بالاخره باید حلش کنه.
ببینید این مطمئنه که ظرف یک ماه اصلا فروشنده جرأت نمیکنه بدون اینکه این رو ثبت رجستریش بکنه این رو عرضه بکنه. ببین ما باید به سمت سوی این بریم. تلاش خیلی زیادی رم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کردن، گفتم مسئولیتش هم با خود آقای مهندس دهقانیان هست. ان شاءالله امیدوارم که این بحث یکی ماش ایجاد شفافیت در ورود کالا و چرخه از ورود چرخه تا انبارش و حمل و نقل و در سطح خرده فروشی و تا اون مکانی که منزلی که میره استفاده میشه مثل کشورهای دیگه، به هر حال این اتفاق بیفته، این هم شفافیت رو که ایجاد میشه، این شفافیت خودش ریسک به دنبال داره. گفتم الان تو بحث موبایل ما هیچ کاری هم نکنیم طرف مطمئنه که راه فرار نداره.
خیلی ممنون، متشکرم آقای استادی. همراه ما باشید. 22:51 برنامه حجره رو میشنوید. قاچاق کالا مانع جهش تولید. امروز داریم میپردازیم به اقدامات، چالش ها و راهکارها.
آن روی سکه.
خیلی ممنون، بفرمایید.
ارادت های مسعودی، خب پیامک های زیادی اومده در مورد قاچاق، بعضی ها گلایه‌مند بودن، بعضی ها تشکر کردن از این مورد. آقای مهدی منصوری نوشته که من کاری به دزدی و قاچاق و اینا ندارم، من فقط میدونم منی که باید با 5 میلیون میتونستم تجهیزات کارمو بخرم، الان باید با 20 تومن بهش دسترسی پیدا کنم، نمیدونم واقعا چی بگم. آقای دانیال محبی نوشته سلام، من چند وقت پیش یک گوشی از مغازه خریدم ولی بعداً با این کدهای دستوری فهمیدم به صورت مسافری اومده داخل ایران، هر کجا هم شکایت کردم کسی پیگیری نکرد. فکر نمی‌کنم مورد تخلفی باشه اگر یک گوشی به صورت مسافرتی بیاد. خلاصه راههای قانونی رو
صحبت می‌کنیم در موردش.
آقای قاسم حلاجی نوشته ما تا یک سال پیش تولیدی پیراهن پرسپولیس و استقلال داشتیم و کارگاهمون هم حوالی میدان منیریه بود، بعد از یه مدت دیدیم دیگه کسی از ما خرید نمی‌کنه، فهمیدیم یه سری لباس با قیمت خیلی پایین و کیفیت بسیار پایین‌تر از چین وارد شده که داره لباس پرسپولیس تولید می‌کنه. اوضاع به قدری بد شد که دیگه کارگاهو بستیم. و آخرین پیامک این بخش، آقای معین سیاحی از تهران پیامک دادن، نوشتن که سلام، لطفاً تو برنامه‌تون درباره کولبرها هم صحبت کنید، این عزیزان قاچاقچی نیستن و برای امرار معاش مجبورن حمله بار انجام بدن.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر.
پشت بارش
شماره 103 به واژه 5
مسعودی، بریم سراغ خبرها. در مورد قاچاق صحبت کردیم، یک خبری امروز منتشر شد از کشف بیش از 25 میلیارد کالای قاچاق و سوخت در آبهای خلیج فارس. فرمانده مرزبانی استان بوشهر امروز از کشف 25 میلیارد و 900 میلیون ریال کالای قاچاق و سوخت سه ماه نخست خبر داد. اما بریم سراغ بحث قاچاق. انتقاد یک عضو اتاق بازرگانی تهران رو داشتیم که رسانه ها با تیتر سهم لنج ها در قاچاق فراموش شده است این رو کار کردن. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران میگوید در شرایطی که بخش قابل توجهی از تمرکز برای مقابله با قاچاق به حمل و نقل زمینی اختصاص پیدا کرده، سهم مهم به لنج ها و قاچاق دریایی متاسفانه این روزها فراموش شده و بهش توجهی نمیشه. اما آقای مسعودی، داریم در رابطه با قاچاق کالا صحبت میکنیم باید امروز به قیمت دلار هم توجه داشته باشیم، ببینیم اصلا به صرفه هست در مورد این موضوع صحبت کردن. امروز یک روند سعودی رو بازار دلار داشت و در جریان معاملات امروز بازار ارز و نرخ خرید و فروش یورو با یه افزایش قابل توجهی همراه بود. ایسنای گزارش امروز از خیابان فردوسی تهیه کرده، میدان فردوسی و صرافی‌های بانکی که هر دلار آمریکا امروز به قیمت 20200 تومان خریداری میشد و به قیمت 20500 تومان به فروش میرسید که نرخ خرید و فروش
قدیمیه ها،
مال امروزه ولی یه ذره اختلاف هم داره،
ساعت 9 یه مقدار بیشتر شده.
بله که باز هم همین مقداری که اختلاف داره به قول شما با پنجشنبه چیزی حدود 1600 تومان اختلاف قیمت داره نسبت به هفته گذشته. همچنین یورو در صرافی ها با قیمت 22600 تومان خریداری می شد و به قیمت 22900 تومان به فروش می رسید که تقریبا یه افزایش 1900 تومانی رو نسبت به پنجشنبه داره نشون میده. اما بریم سراغ یک خبری که باز امروز منتشر شد در رابطه با 4 سامانه جدید برای مبارزه با قاچاق کالا که گویا راه اندازی شده. امروز خبری منتشر شد از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جناب آقای حسین متولی حبیبی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه مدیریتی و نظارتی اظهار داشت طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرایند اجرایی طرح اجرایی امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط از سال 98 آغاز شده و تکمیل پروژه به صورت کامل تا شهریور ماه 1399 با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام میشه. گفتن که نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با 2 شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت های مربوط است.
خیلی ممنون مکرم، یعنی دیگه به صورت آنلاین انجام خواهد شد، کاغذ توش نیست و این مطمئنن اثر خیلی خوبی خواهد داشت. حالا اینا رو با آقای تخانی صحبت میکنیم. ممنون شاهدارویان، تشکر، میریم برمیگردیم.
اما رئیس کل گمرک ارزش واقعی قاچاق کالا به کشور رو 6.5 میلیارد دلار میداند. رئیس کل گمرک همچنین اعلام کرد پارسال بیش از 300 تن پیشساز مواد
قاچاق پدیده شومی است که تاثیر مخربی در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری اشتغال دارد و صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند. راه اصلی مقابله با قاچاق کالا و ارز، اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخل، قوانین سخت‌گیرانه و در کنار آن تولید محصولات با کیفیت‌تر و تشدید نظارت و کنترل بازار است. از آنجایی که قاچاق کالا معلول عوامل مختلفی است، مبارزه با آن هم نیازمند عزم ملی، راهکارهای فرهنگی پیشگیرانه و ایجاد اشتغال، تدوین قوانین حمایت از تجارت و تولید داخلی و در کنار آن برخورد قضایی با قاچاقچیان کالا و ارز است.
خب خیلی ممنون و متشکر، ممنون از شهاب دارابیان و امیرحسین آقایی. یه صحبت ها و حالا مسائل مختلفی مطرح شد. من فکر میکنم نقطه نظراتی اگر دارین آقای دهقانی بفرمایید در رابطه با مسائل مختلف، حالا مختلفش رو یه ذره بیایم خلاصه کنیم به اون بحث لباس که بحث پوشاک و بحث بزرگ و بسیار مهمی که ما انقدر تولید کنندگان عزیزی داریم توی این حوزه دارن کار میکنن. بعد یه دفعه با یه جدیدن هم خیلی کارشون خوب شده بود، یعنی این موضوعاتی که به تولید داخل اهمیت میدیم خیلی مهمه. همینی که من خودم هم وقتی میبینم دوربر دوستان و در واقع همکارانی که باشون کار میکنیم صحبت میکنیم، میبینم حساس هستن روی اینکه لباس ایرانی بخرن، پیرن ایرانی بخره، کفش ایرانی بخره. اینا خیلی قشنگه، منتها یه حمایتایی باید بشه. این نافی اون موضوع نیست که ما باید کیفیت خوب داشته باشیم، حتما کیفیت خوب اثر داره. وقتی بازار رقابتی داریم اونجوریه که برند شماره یک یا اون در واقع نام تجاری اون کالا که شماره یک میتونه باشه، یک همیشه، دو و سه و چهار دارن با هم رقابت میکنن، جاهاشون عوض میشه میان بالا. ولی وقتی یه موضوع نابرابر و یه نامردی پیش میاد، این اتفاق تو همه کالای تولیدیمون هست. این اتفاق باعث میشه که اثر بدی بذاره روی روحیه اون افرادی که دارن کار میکنن و از نظر اقتصادی که اثر بد خواهد گذاشت. و همون سیاست‌ها واقعا مسئله بسیار بزرگی است. امروز بحث دلار رو اعلام کردن رسانه‌های مقدار با شاید روزنامه ها دارن با احتیاط میگن یا خبرگزاری های خبرهای به هر حال روز قبل به هر حال فردا صبح خبرها مشخصا میاد. خب ما دلار رو تا 21500 خورده ای مثلا امروز داریم. خب این نمیدونم واقعا معنیش چیست. دنیا روز شنبه است، دنیا تعطیله، یک شنبه هم تعطیله، تازه دوشنبه قیمت ها مشخص میشه. ما در ایران داریم نرخ مشخص میکنیم، یعنی عملا با این موضوع و بسیاری از تولید کننده هامون به دلایل تمام این برنامه هایی که ما خدمت مردم بزرگوارمون و صاحبان بنگاه های اقتصادی هستیم خبرها رو گلایه هاشون رو مطرح میکنن و ما موظفیم واقعا این رو اعلام بکنیم که همین مبحث دلار و مبحث ارز توی هر حوزه